به تبع روح حاکم بر آثار دوری رمانتیک، بیان شوریده آتش درونی و نامنتظر بودن از ویژگی‌های حاکم بر موسیقی برلیوز. کیفیت صوتی و موسیقی برلیوز در دوری رمانتیک از برجستگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موسیقی او در برگیرنده تضادهای زیاد و ناگهانی بین رنگ صدای زیر بادیهای چوبی و زهیهای بم و نوای پرآشوب سازهای بادی برنجی و کوبه‌ای. پویایی موسیقی او همواره در بین وضعیت‌ها در نوسان و تمپو در آثار او بارها تغییر می‌کند. بیشتر آثار هکتور برلیوز به صورت تکخوان یا همراهی گروه کور ساخته شده. بن ونوتو چلینی، تروبایها و بیاتریکس و بندیک سه اپرای مشهور این آهنگساز رمانتیک فرانسوی.
نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیویی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا
تواند باشد
با لبخند دنبال راهکار باشید.
گفتند اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. حدود یک رو همراه راهکار باشید، امید است که لایق دوست باشد. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم در قالب برنامه راهکار. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام
و مهدی استاد احمد
سلام عرض ادب و احترام.
موضوع این برنامه را هم گذاشتیم صرفه‌جویی. در واقع
من فکر کردم اندازه بود اولش گفتی.
حالا اندازه هست دیگه، ولی اندازه درست.
اندازه نکوست؟
نه، اندازه‌ای که گفته اندازه نگهدار.
آها، یعنی از حد به در نکن.
آره، نه کم باشه نه زیاد، چون اگه کم باشه یا زیاد باشه دیگه اندازه نیست.
اولش که حرفامون رو شروع کردیم کاملا موضوع واضح بود، هر چی بیشتر میگیم الکی پیچیده
داره خرابتر میشه.
میخوام بگم که اگر بین شنوندهای ما افرادی هستن که میگن شما میخواین راجع به این موضوع تکراری حرف بزنید، سخت در اشتباه.
داریم درباره اندازه نگه داشتن صحبت میکنیم، به ویژه در مصرف چیزهای مصرفی.
جان
چه نکوست
نکوست. به خصوص به حال تو این دور زمانه در هر فصلی که هستیم، ظاهرا آبو باید حواسمون باشه،
بله،
برقو باید حواسمون باشه، در بعضی
گازو باید حواسمون باشه،
گازم باید حواسمون باشه،
کلا
باید حواسمون باشه.
تلفن چطور؟
اونو نه، مثلا اینکه چیزه خوبه
میشه.
آره این خوشحال میشه
خوبه
این استفاده کنی میگن آخ جان استفاده کرد
آه پولشو میده
پولشو میگیریم
ولی آره. اینجا هم ما این که پولشو میدیم ولی آخ جان نداره
آخ جان نداره
خاطر این که وقتی تموم شه دیگه نیست
یه موقعی میگفتن آب هست اما کم است یواش یواش آب نیست
و کم است
نه اصلا نیست
نیست
آخه چطور میشه بگیم نیست که
نه آخه ببین
من یواش یواش دیگه هنوز به اونجا نرسیدم
کلا کم است
آره آب خیلی کم است
خیلی باید رعایت کرد میدونی تو تاریک ترین چیزایی که برای زندگی بشر کلا روی کره زمین حالا اینجا تو محیط ما تو اقلیم ما که همیشه گرم و خشک بوده
بله
یه ذره برامون طبیعیه ولی کلا یکی از تاریک ترین سناریوهایی که برای بشر همیشه پیش بینی شده جنگ و دعوای سر آب بوده
سر آبه بله آب شیرین البته دیگه این آب دریا که زیاد داره
آب قابل شرب
آره شیرین هم حالا لازم نیست باشه شکر توش داشته باشه
نه منظور این که
همین
آب
که
شور و ترخ
نباشه مثلا میری میوه فروشی میگه این فلفلا شیرینه مگه شیرین که خب مثلا خب الان مثلا چه میدونم
سیب گلاب
سیب گلاب برداشتم موزش اینا شیرین فلفل همین که تند نباشه من میذارم رو چشم
معنی
تند باشه اگه بذاری رو چشت
میسوزه اصلا فلفل تند نذاری رو چشت
اصلا اندازه باید نگه داری
آخه من تند خورم میخواستم بگم که معنی که فلفل تند میخورم بذارم رو چشم
میدونی که هند علت پیشرفتش چی بوده که چون تند غذا میخورن
تو چه زمینه ای؟
توی زمینه نرم افزار میگن یک خورده پیش
نه خب هند الان چیز اشاره آره. مهمه
رفاه نداره بنده خدا
نه هیچی نه اصلا نه آره. خیلی هم طبقاتی ده
ولی ما شب
ولی میگن تون غذاشون رو تون میخورن بعد به کاراشون میرسن
برگردیم به حرف هون میخوام آره. بگم که گاهی وقتا اندازه مصرف یه چیزی رو داشته های ما مشخص میکنه
سخت شد
شما میری
اید ما که رفیقای نزدیکتی نفهم
اید میری مهمونی خب دو تا بادوم هندی توی کاسه ای که جلو
تو که هندم خیلی میگم بیشتر
صحبت هند بود اونجا اندازه نگه داشته اینه که یه دونش رو بخوری
خب
یه جای دیگه میری مهمونی تو کاسهش 17 تا بادوم هندی هست آله. شما اونجا 10 تاش هم بخوری اندازه رو نگه داشتی
حتی میتونی ازش بخوام بگم کجا آوردی
اگه داشته ها کم باشه حد مصرفم بر اساس اون حد نگه داشتنش باید کاهش پیدا کنه
این چیزی که تو گفتی اولش مقدمت اینجوری بود گفتی که اندازه نگه داشتن بر اساس داشته های ماست ما وقتی میریم یعنی با داشته های اون طرفیم
داشته های اون دیگه اینجا هم همینه با داشته
چیزی بگم بچه‌ها می‌خوایم 5 دقیقه موسیقی پخش کنیم بریم فکرامون رو بکنیم ببینیم چی می‌خوایم
نه همین رو می‌خوایم بگیم دیگه می‌خوایم بگیم وقتی منابع بادوم هندی کمه
هندی کم نیست
بادوم هندی
که گفتی
آره منابع آره طبیعتا مصرف ما ناچارن پایین میاد شاید مطلوب ما اون نباشه
ولی یه چیزی هم هست حالا میگن در دیزی بازه یا هر چیز دیگه ای حالا این حالا من میگم اون یکی نبود میدونی منظور اینه که اصلا فرض کن صابخونه میاد با یه دونه طبق پر از بادوم هندی چون داشته هات زیاده باید زیاد بخوری
حالا وقتی یه طبق آوردم تو 3 تا مشتم بخوری به جایی بر نمیخوره
به خودت که بر میخوره
نه دیگه
میگه خودت اذیت میشی
نه بعد 17 سال میخوام 3 تا مشت بادوم هندی به کجا بر میخوره
چربیای 17 سالی که جذب نکرده شاید یه ریزش تامین شه ولی مسئله اینه که کار درستی نیست که ما این منبعی که کمه رو اونو خیلی استفاده کنیم یه مثالی یکی از این دوستان محیط زیست دوست و اینا میذاره
چی میذاره؟
گفتش که وضعیت منطقه ما خاورمیانه این مناطق خشک که توی بخش کره زمینن به قول حمید عزیز خیلی شیک دارم حرف میزنم میگفت ما مثل یک توی منطقه مثل کشتیه که این کشتیه وقتی میری میرسن یه جایی میگن که دو تا مثلا از این بشکه ها آب مونده دیگه این آب مال فقط خوردنه ها بعد ما یه بشکه شو برداشتیم داریم باش دوش میگیریم اینجوریه وضعیه
اندر حکایات در حکایات حکایات یات اندر حکایات
در بخش ادبیاتی برنامه دوستان عزیز میخوام براتون حکایتی بخونم از گلستان سعدی
بحب.
آقای سعدی فرمودن که یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد یعنی یک پزشکی رفت به دیار عرب اینجایی که الان به ما بهش میگیم عربستان و اونجا مشغول کار و طبابت شد سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی در نخواست
مریض به
پیدا نمی‌شد. پیش پیغمبر آمد و گله کرد که مر این بنده را برای معالجت اصحاب فرستادند و در این مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد. گفت ما رو فرستادن اینجا طبابت کنیم، پزشکی کنیم، ایشکی نمیاد، چه خبره؟ رسول علیه السلام گفت این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بردارند. گفت اینا عادتشونه که هنوز گشنشون نشده نمیخورن، هیچی نمیخورن و هنوزم گرسنگی مقداریش هست که دست میکشن و دیگه غذا خوردن و ادامه نمیدن. حکیم گفت این است موجب تندرستی. زمین ببوسید و برفت. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لقمه دراز، که ز ناگفتنش خلل زاید یا ز ناخوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار. عجب چیزی گفت راجب خوردن و گفتن که اگه به موقع هر کدومش انجام بشه نتیجه جالبه. حالا این چه رفتی به مصرف و آب و
اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. فکرم اینم سعدی گفته اگه اشتباه نکنم.
داریم درباره حد و اندازه نگه داشتن صحبت میکنیم. ببین من میخوام برگردم به همون حرف ابتدایی خودم. میگن که پا تو بنزی گیلیمت دراز کن.
بله.
یه موقع هست آدم یه توانایی داره تو خرج کردن بیشتر خرج میکنه، یه موقعی کمتر داره کمتر خرج میکنه. ما الان در آب بسیار کم داریم.
یعنی منابع آبیمون کمه.
منابع آبیمون کمه. پس شاید یه جاهایی میلمون به بیشتر مصرف کردن باشه. حتی
ببین میخوام یه جایی باید مخالفت کنم.
مخالفت
اینجایی که گفتی یه موقع آدم داره خوب زیاد استفاده میکنه، من اصلا با همین این مشکل دارم.
من میفهمم اون یه موضوع دیگه یه که بعدا راجبش حرف خواهیم زد، ولی میخوام بگم ما به قول اون دوستمون ما قبل این حرف هاییم.
نه قبولا، میخوام بگم که داشتن مجوز نیست برای خیلی استفاده کردن. حالا اینم نبندیم به این که مثلا آب سرمایه همگانی یا گاز فلا. نه نه نه، تو فرض کن من یه آدم پولدار یا متوسط یا هر چی،
همش هم مال خودته،
همش هم مال خودمه. اصلا فرض کن نشستم سر سفره یه دیس غذا اونجا هست، بعد مهمون قرار بوده بیاد خونه
نیومده.
آقا چون این الان هست که من
تو اون یه دیس غذا رو بخوری من خودم دیست میکنم.
من
یعنی این که میخوام بگن نپسند میشه دیس لایک.
من اصلا مخلصتم هستم، حرفت درسته. میخوام بگم حالا اینا رو تو گفتی.
بله.
وای با حال وقتی که یه کفته از انزه پیش دستی غذا داری.
بله اینو باید هم زر اول بخوری ها.
من میخوام بگم اونجا که دیگه بیشتر باید رعایت بکنیم.
کاملا درسته.
الان حکایت آب ما اینه، باید خیلی مراقب باشیم به خاطر اینکه یه کفت است و این همه آدم یه کفت است آبه.
نمیشه که یه مشت آبه.
الان مسئله آبه.
ولی خب خیلی این وسط باید راهکار طراحی کرد. میدونی همه چیزو هم نباید متوجه مردم کرد.
نه
ببین مثلا تو بخش کشاورزی
بله.
باید فکرای اساسی بشه. تو بخش صنعت این که میگن صنایع آببر باید فکر اساسی بشه. به هر حال الان یه برهه‌ای از تاریخی که ما
بله.
به فشار اومده
بله.
منابع آبیمون کم شده و بالاخره باید یه فکری کرد و این فکری نیست که مردم اتفاقا باید بکنه.
دقیقاً
این یه مورد. مورد دومی که تو همین کشورهای اطراف خودمون
که اونا هم خشکن
که اونا هم خشکن بعضن خشکتر از ما، ولی مسئله آبی ندارن. چجوری این مسئله رو حل کردن؟ میتونیم نگاه بکنیم
بله.
مثلا این که آبی که من میخوام باش خودم رو بشورم یا مثلا میخوام باغچه رو آب بدم، استفاده هایی که نیاز به اون خلوص بالا و تصفیه آنچنانی نداره، چرا بله. من باید انقدر سرمایه های مملکت رو هدر بدم آب و تصفیه کنم که حسن میخواد بره همون؟
اصلا قبل از اون این همه لوله کشی داریم که فشار آبو میاریم پایین که از سوراخاش آب نزنه بیرون، اینا رو عوض کنیم.
بله. و این سیستم آب رسانی
بله.
دچار فرسودگی خیلی اوقات.
بعد شما اونو بخوای عوض کنی کلی اشتغال زایی میشه، کلی صنایع باید لوله تولید کنن، کلی کارگر باید اونجا کار کنه، تکنسین، مهندس، اوه همه سر برده.
آنچه پیش آید
در بخش آینده پژوهی برنامه هستیم دوستان عزیز و در خدمت کارشناس محترممون. من میخوام از شما سوال بکنم تو این بخش که ما خیلی امیدواریم به رشد تکنولوژی و فناوری های زمان های خیلی دور و امیدواریم به این که میگم مثلا طرف از آب کره میگیره، من دارم به این روزی فکر میکنم که مثلا از یه منابعی بشر اصلا خود آب رو تولید بکنه، همچین امیدواری به جاست؟
ببینید اینو که روش خیلی کار میکنن، اما بیشتر همین توصیه کردن آدما که به هم دیگه یادآوری کنن که آب رو به اندازه استفاده کنید موثره. منتها چون که آدما که خیلی از آدما شنیدن در آینده انسان‌هایی که شبیه رباتن رو تولید میکنن، اونا میان باهات صحبت میکنن، میگه من یک ربات هستم، لطفاً آب کمتر مصرف کنید. شما احساس میکنید که مثلا دیگه یه آدم نیست، دستیتم میکنه یه رباته، عینک رنگی داره، قشنگ تکوناش اینجوریه، فکر میکنی این رباته واقعا. بعد اون وقت میگی خب حالا بذار حرف اینو گوش کنم، چون دیگه این که نصیحت نمیکنه، موضوع علمی رو داره منتقل میکنه. ولی چه بهتر که خود ما الان از خود آدم ها خودمون بپذیریم اینو، نه؟
بله، ولی من سوالم هنوز سر جاشه. مثلا یعنی بشر آینده زورش نمیرسه بخره یه فکر
از بخوره. کره کم کم میگن بعضیا در آینده میتونن آب دو.
خب آخه منابع کره محدوده.
منابع کره؟
بله.
خب نه، آخه میگن ژاپن در آینده است بعد کره تولید میکنه، بعد از کره کره جنوبی آب تولید میکنه، نیز از همور اقیانوس دیگه میاد مردم استفاده میکنن دیگه.
دوستان عزیز، داریم به انتهای این برنامه راهکار میرسیم. ما درباره موضوعی با شما صحبت کردیم که بسیار مهمه و جا داره واقعا هر لحظه همه به هم دیگه یادآوری بکنیم. خسته نباشید و خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد. زندگی،
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان. این برنامه آب خاک زندگیه و من رضا ساکی هستم. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. احمد بحری، فعال محیط زیست ناماشنا، مهمون ماست. احمد خیلی خوش اومدی، سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفت.
سلام خدمت آقا رضای ساکی، خیلی خوشحالم در خدمتت هستم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. گفتگوهای ما به صورت تلفنیه و تلاش میکنیم با کیفیت خوبی این گفتگو رو انجام بدیم، بخاطر اینکه دوستان ما به ویژه در فصل گاوبانگی در زیستگاه ها هستن و مشغول کشیک و فعالیت برای حفظ محیط زیست. احمد هم به تازگی از یک برنامه گاوبانگی برگشته. میخوام قبل اینکه حالا گفتگو رو شروع بکنیم به صورت رسمی، برای شنونده هایی که شاید برای نخستین بار عبارت گاوبانگی رو میشنون، یه توضیح بدی که گاوبانگی در گیلان و مازندران و گلستان به چی میگن، چه اتفاقی میفته؟
گوزن قرمز یا همون مرار، چون از خانواده گاوسانان هست، بومی ها بهش گاو میگن. گاوبانگ فصلی هست که گوزهای نر برای جفتگیری و تعیین قلمرو بانگ سر میدن، نره میکشن. از 15 شهریور معمولا شروع میشه تا نیمه مهر ماه، بستگی به هوا داره، ممکنه تا آخر مهر هم به طول بیانجامه. در این بازه حدودا یک ماهه گوزهای نر بانگ سر میدن و نرهای رقیب رو از قلمرو خودشون دور میکنن و مرالهای ماده رو در واقع دور خودشون جمع میکنن. به این فاصله یک ماهه میگن فصل گاوبانگی و به خاطر خب این سر و صدایی که از خودشون تولید میکنن و به راحتی میتونن توسط شکارچی یا پیدا بشن، یک دوره خیلی حساسیه که توسط محیطبان‌ها و داوطلبان مردمی از این گونه سعی میکنن حفاظت بکنن.
یه کمی هم ناهوشیار میشن به خاطر تغییرات هورمونی که در بدنشون ایجاد میشه و هم اون اینکه هم از صداشون میتونن جاشو پیدا کنن، هم اینکه بالاخره حیوان اون هوشیاری همیشگی خودشو نداره. قدیم بیشتر بوده دیگه، الان که به نظر میرسه که حفاظت خوبی تو زمینه مرال ما داریم، درسته؟ یعنی شکارشون
بله بله، چند سالی هست که به خاطر اطلاع رسانی خوب و همین برنامه‌هایی که اجرا میشه، مثلا این برنامه خوب شما، مردم آگاه شدن که از این گونه در خطر انقراض در واقع بیان حفاظت بکنن. و من با توجه به سفرهایی که در نقاط مختلف کشور به ویژه زیستگاه‌های شمالی این گونه سفر کردم، میبینم که مردم محلی خیلی آگاهیشون افزایش پیدا کرده و شکار این گونه کمتر شده، خدا شکر.
درسته، ما گوزن قرمز و مرال رو در گذشته در زاگرس هم داشتیم ولی الان محدود شده به هیرکانی. از طرفی غم انگیزه که در زاگرس دیگه نداریمش، مثل گوزن زردم که در اسارت فقط. اما خب باعث خوشحالیه که در برخی از ایستگاه‌ها در شمال کشور واقعا جمعیت خوبی داره و دوستان خیلی کمک کردن. تو چند تا برنامه گاوبانگی تالا رفتی؟
من الان حدوداً 4-5 سالی میشه که به صورت جدی در فصل گاوبانگی سفر میکنم به استانهای شمالی، گلستان، مازندران. فکر میکنم بیشتر زیستگاه‌های این گونه رو رفتم و یک تعدادی هم احتمالاً هفته آینده تو برنامه‌ام دارم که سفر بکنم.
نقش در واقع این حفاظت و این آگاهی رسانی رو تو این یکی دو دهه اخیر چقدر میبینی؟ یعنی از بچه‌ها و دوستان شنیدی که تأثیر گذاشته روی جمعیت این گونه ها؟
بله دقیقا، تأثیر خیلی خوبی داشته، چون به هر حال تو این فصل اقبال شکارچیان و شکارچیان غیر مجاز از این شرایط سوء استفاده میکنن دیگه، به خاطر راحت پیدا کردن این گونه در جنگل های انبوه و شکار اونها. و داوطلبان الان چند سالی هست که به صورت داوطلبانه با گروه هایی که مورد تایید سازمان محیط زیست هست همکاری میکنن، در چادرها و کلبه‌هایی که ساخته شده مستقر میشن که بتونن پیشگیری بکنن از شکار این حیوان زیبا. و با توجه آماری که من گرفتم خیلی جمعیت رو به رشدی داره، خدا شکر.
یعنی یه حرکت، یه پویش مردمیه به واقع. یعنی الان داشتم با خودم فکر میکردم که مثلا رفقایی که داریم، دیدم بیشتر رفقا نیستن تهران یا توی استانهای خودشون یا توی شهر خودشون. مدت هر کاری که میدیدم جمعیت زیادی، منظورمه پا میشن میرن یک ماه بدون این که هیچ در واقع درآمدی داشته باشن از این راه. خیلی هاشون عاشقانه میرن و زیر نظر محیط‌بانه یا جنگلبانا